بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. این چیز نیست مثل که روشنه میاد. خب روایات نسبت به این که 6 سهم یا 5 سهم اونشو عرض کردیم، همون روایت های 6 سهم کامل است و از این جهت اشکالی نیست، منتها روایاتی که ظاهرش این است که یه سهم واحد است و اینا، اون روایات را چه بکنیم؟ حالا اجازه بدید دیگه نمیرسیم به این، حالا برای بعد انشالله، حالا بعد انشالله برای بله انشالله بعد استفاده میکنیم. عرض کنم روایات بعضش هست میگه جعلوا لربهم واحدن و عبارت از اون خمس، چهار خمس برای خودشون، یک خمس برای خدا، یا در روایت این روایت 277 از این جامع الاحادیث، یکی دیگه هم هست جعل لله، خداوند برای خودش خمس غنایم قرار داده، اینم 209 که اون روایت حق الاماره که هست 209. یک روایتی که در کتاب الوصایا هست که هنوز این چاپ جدید چاپ نشده، ولی کتاب الوصایا باب 1 حدیث 26 که رضی لنفسه بالخمس، که راجع به این که استحباب داره انسان وصیتی که میخواد بکنه به مقدار خمس باشه نه به مقدار ثلث، هر مقدار که حق داره رو وصیت نکنه، به مقدار خمس. اونجا هست که خداوند رضی لنفسه بالخمس در کتاب الوصایا باب 1 حدیث 26. در و حدیث 27ش هم که از دعایم همون مضمون نقل شده، رضی بالخمس من عباده، و در همین جلد دهم که کتاب الخمس از جعفریات نقل هست، اونم رضی لنفسه من الغنیمت بالخمس که شماره 213 از این جلد، این جلد دهمه، ایناست که این جور تعابیر در اینجا وارد شده. این را به نظر میرسه که این هم منافاتی با روایات ششگانه بودن سهام روایاتی نداشته باشه و جمع عرفی متعارف بین این روایات و اون روایت هست، و اون این است که چون تمام خمس باید قصد قربت درش معتبره و باید رضای خداوند و در راه سبیل الله به معنای اعم مصرف بشه، چون معنای قصد قربت عبارت از این رضای الهی رو باید در نظر بگیرن، سبیل الله را در نظر بگیرن، پس بنابراین تمام اینها به این معنا خداوند همه خمس، خداوند مطرحه در تمام اینا که باید سبیل او باشه، راه او باشه و رضایت او باشه. و جعلوا لربهم واحدن، همین مقداری که اینا چهار قسمش رو اکلوا اربعه و جعلوا لربهم واحدن، همین است که یکیشو در راه خدا میدن، چون همه اقسام مختلفش هم در راه خدا داده میشه، رضایت او شرطه. به این اعتبار میشه تعبیر خمس را برای خداوند اثبات کرد به این معنا، یعنی رضای او باید در تحصیل بشه در تمام مصارفی که هست. نه این چون استشهاد برای خاطر این است که خداوندم برای خودش یه جایی که هست 5:1 دیگه، حد اکثرش 5:1، اونا 1/10 یک بیستم 1/15، حد اکثر 1/5 خداوند برای خودش حسابم کرده، شما هم برای وصیت از 1/5 بیشتر نکنید. در این مقام هست، اونای دیگه سهام کمتره. خلاصه از این روایات و میشه اینجوری جواب داد و هیچ منافاتی پیدا نمی کنه. اون لله و رسول هم که در اونجا هم هست، اونام به همین اعتبار میشه که بالاخره رضایت خدا و رسول هم در همین در موارد خمس تمامش مصارفی است که نظر خدا و رسول تأمین شده او هست. یا بعضی جا هست که خدا و رسول و لنا، اونام همین جوره، خدا و رسول و ائمه، همه اینا در مصارف تعیین شده است، هم از جهت اینکه مصارف نظر خدا و رسول و امام باید در نظر گرفت که مرضی اینا باشه که یکیست با هم تنافی هم نداره، و هم میشه روایات اینجور چیزا رو به یه تفسیر دیگه ای کرد که در خیلی از روایات دیگه است، میگه حقی برای امام قائل شده، حقی برای فاطمه و ائمه قائل شده، حقی برای ائمه مثلا لی منه الخمس، یا برای ذریه پیغمبر و وصی طیبینش خمس قائل شده. از این جور تعابیر در جای دیگه هم هست. اونها یک تعویل دیگه هم هست، او این است که مراد که حق که قائل شده حق الولایه است، برای خاطر اینکه اختیار تمام از اینا با خدا و رسول و ائمه طاهرین هست، از باب حق الولایه میشه گفت تمام خمس حق ایناست، یا بالملکیه یا بالولایه حق برای ایناست. مثلا اگه آقایون نظرتون باشه در مجهول المالک در بعضی از روایات سابقا خواندیم که حضرت میفرماید که کسی مالکی غیر از من این نداره، با اینکه مالکش امر مجهوله. این مراد از مالکیت ولایتی است، اختیار داره برای این، غیر از من کسی دیگه نیست، باید امام اجازه بده. روایات همین روایتی که خمسون لله و للرسول، یا خمسون لله و للرسول و لنا، و یا هو لنا، بار مزامین روایات دیگری که به تعبیرات مختلف شده، یکی از توجیهاتی که هست عبارت از این است که ولایت مال ایناست. یک توجیهش عبارت از این است که رضایت اینها باید در نظر گرفته بشه چون قصد قربت معتبره. یه توجیه دیگه عبارت از این است که ولایت ایناست، حق که اثبات کرده اعم از حق الولایتی و حق ملکی است. چیو؟ نه همه شما عرض کردم دو سه تای از اینا راجع به چیزه که خداونده، که مثلا رضیه و چطور رضایت خدا و رضایت پیغمبر رضایت رسول هم خدا، همه از اینا میشه. و بعدم یه ولایت هم همینجوره، حق الولایه هم خداوند و رسول و ائمه همه از اینا ولایت دارن، تمام اعم از ملکیت و ولایت اینا هم هست. حالا اونم اونجوری ابایی نیست. بله، حالا من عناوین را میخونم، اون یادداشت بفرمایند. اونایی که حق برای امام اثبات کرده، شماره 251، 312 و 313 که اینا در 312 و 313 میگه صاحب الخمس پا میشه در روز قیامت و چیز میکنه. خب اون پراست صاحب الخمس عبارت ولی خمسه، یکی از امام پا میشه و امثال اینا، کلمه صاحب الخمس شده. 323، 353، 369 اینا حق را حق الامام یا صاحب الخمس تعبیر شده که مراد پیداست بر این که حقی ثابت برای امام منتولو به حق الولایت. در روایت 426 28 تعبیر اینجوریه: الخمس لفاطمه و لمن یلی امرها من بعدها، و در اونجا هم اینا صاحب الخمسن، بله فاطمه و هر کسی امر مربوط به فاطمه است بعد از فاطمه، یعنی اونی که فاطمه زهرا مربوط به فاطمه است همون ذریه فاطمه است. امر مربوط به فاطمه عبارت از همون امر مکتب تشیع، و کسانی که والی این مکتب تشیع هستن همون ائمه طاهرین هستن، و خمس مال اینا هست. چیو؟ نه نه چی هر جا انجام میدن؟ باشه ائمه هر این ولایت دارن دیگه. نه در این حال، در این حال مثل مالکیتی که شما تعبیر میکنید عبد مالکه، معذالک ما چیز مولا مالک خود عبد است و ما یملکشه، میتونه ازش بگیره، منافات نداره یه ملکیت طولیه داشتن. خداوندم مالک چیزه و ملکیت برای ایناست، خداوند ولایت داره، میتونه ملک رو همه جور اختیار داره. که همین مسئله تحلیل و امثال اینا در این حالی که ملک ملک ساداته، و اگر شد روز سادات میتونه روز قیامت اگر کسی شد اینا بگن خب ظلم کردید به ما، ولی اون ولی سادات که ولایت داره ائمه میتونه از اونا چیز بکنه، به جای دیگه روی مسائلی که هست جای دیگه صرف کنه، این منافات نداره با ولایت داشتن. این تعبیراتی است. شماره 428 هم لفاطمه ولی من یلی امرها من بعدها هست اونجور. در چیز هست که حضرت هادی در اون شماره 257 که من 257 که میگم همش یعنی 14257 در اون روایت علی ابن مهزیار که نقل میکنه حدثنی محمد ابن علی ابن شجاع نیسابوری، که اونجا میگه زکات اون چیز را دادن، مل لذی یجب لک من ذالک و هل یجب الاصحابی من ذالک علیه شیون فوق علیه السلام لی منه الخمس مما یفصل من معونته. اینا لی منه الخمس، اونا هم همینجور چون ولایت با اوناست کلمه لی گفته میشه. یا در 272 مناقب ابن شهرآشوب و ابی هاشم به اسناده عن الباقر علیه السلام قال قال الله تعالی لمحمد صلی الله علیه و آله و سلم ان استفیتک و انتجبت علیا علیه السلام و جعلت منکما ذریه طیبه جعلت لهم الخمس. ذریه طیبه عبارت از معصومینه، طهارت و آیه تطهیر و امثال اینا. جعلت لهم الخمس عبارت از همینه که اختیار خمس با اینا است. نه تمام دنیا برای خاطر، نه تمام دنیا برای خاطر اونا خلق شده، نه اون مراد نیست. جعل خمس برای تمام از این افرادی که چه معصوم چه غیر معصوم، این مراد این نیست. نه، این که خیلی مستبعده به اون اعتباری که ولو به غیر اینا تمام بنی هاشم، خمسی که بنی عباس ظالمین چیز اونها هم میتونن بگیرن و بگیم جعلت لهم، به این اعتباره. نه، این خیلی بعیده. بله، بعضی از چیزام هست که شماره 244 تعبیر میکنه که یدفعه الی ولی المؤمنین، خمس را دفع میکنه به ولی مؤمنین، یعنی در باید با به اختیار او، به اجازه او امثال اینا باشه، ولو مصارف مختلف داره ایناست. اما اونی که رضی الله لنفسه من الغنیمت بالخمس، شماره 213، اون کتاب الوصایا را که عرض کردم، جعلوا لربهم واحدا، 277، لله خمس غنائم جعل کرده، 209، لله ولی رسول که خمس را تعیین کرده، 211 و 372، اونی که برای رسول الله خمس قرار داده، 375، اونی که لله ولی رسول ولنا داره یا و هو لنا، 266 و 267. البته لنا اونم دلالت برای چیزم نمی کنه، ممکنه مراد از لنام یعنی لنای بنی هاشم، او اصلا دلالتم نداره. اینا یکی از روایت های که این البته به هیچ نحو دلالت نداره ولو تخیل دلالت شده، روایت 274 اینه که صحیح هست، صحیح احمد بن محمد بن علی نصر عن رضا علیه السلام قال سئل عن قول الله عز وجل واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى فقيل له فما كان لله فلمن هو فقال لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم وما كان لرسول الله صلى الله عليه واله فهو للامام فقيل له افرئيت ان كان صنف من الاصناف اكثر وصنف اقل ما يصنع به یا ما یسنعو به هر کدوم. قال زاکه الى الامام ارعیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کیفه یسنع الیس انما کان یعطی الا ما یرا کذالک الامام. به سند دیگه هم تهذیب نقل کرده، اونم همین جور بله سائر رو هم تعیین کرده که ابراهیم ابن ابی البلاد سوال کرده بود، یه قضیه تفصیل بیشتری داره. به این تمسک کردن که انما کان یعطی علی ما یرا کذالک الامام، که ولایت کلیه دارن پیغمبر و امام، ولی این دلالت نداره، چون اصل سؤال راجع به این است که این اصناف مختلفی که هستن، ابن سبیل دو سه تا فرض کنی، یکی دو تا بیشتر نیست، ولی مساکین زیاده، مثلا یتاما فرض کنید یا زیاد یا نسبت به مساکین کم، این مختلفه، یه صنفی عددش زیاده یه صنفی عددش کمه، این چه بکنه؟ حضرت میفرمان بر این که این بسته به امام مطابق صلاح دیدش عمل میکنه. این یه همچین اطلاقی از این روایت ما نمیتونیم بفهمیم که میتوانه یه صنفی را به کلی محروم کنه. این میخواد بگه برای زیاد و کم دادن لازمی یه سلس را تمام تقسیم کنه برای این، برای ابن سبیل یه سلس را تقسیم بکنه برای یتاما، یه سلس را برای چیز مساکین، اینا لزوم نداره و اون اختیارش با امامه. اما میشه یه طایفه رو به کلی محروم بکنه و تمام را اختصاص بده به یک طایفه دون دیگری، و یا اینکه اصلا به هیچ کدومی که از این طوائف ثلاث هر سه را محروم بکنه و خودش مثلا صرف بکنه، جاهای دیگه صرف کنه که یتاما و مساکین ابن سبیل اصلا نباشن، که ما میگیم یه همچین حدی از روایت های دیگه هم استفاده میشه که حق ولایت کلی درش هست، این استفاده نمیشه، برای این نمیشه اثبات کرد. ولی روایت های دیگه برای اینکه اینا حق تحلیل هم میتونه بکنه، همه رو ببخشه برای چیزای دیگه روی همون ولایتی که داره از اینا. خلاصه رو هم رفته برای مسئله از نظر فتاوای فقها قدیمن و حدیثن مسئله تقریبا صافه، از نظر روایات هم اشکالی درش نیست و همین مطلبی رو که دارن مشهور قریب به اتفاقه حرفی تمام و نصف سهم امام، نصف خم سهم امام، نصف دیگه سهم ساداته. حالا اون سهم ساداته یا در تمام طوائف باید مصرف کنه نکنه، منهای ولایت کلیه امام آیا چیه؟ اینو بحثشو بعدن ما میکنیم. چیو؟ بله 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 بسته به این. حالا بحث همین ما میخواییم امروز این چیزو درس کنیم. بحث اینجا یک راجع به این است که حد چیز پیغمبر اونی را که سهم الله، اون سهم النبی خواهد بود و سهم النبی هر جور بخواد مصرف میکنه. سهم رسول الله هم سهم ذی القربا خواهد بود، سهم الامام خواهد بود، امام هم حسب ما سهم خودش هر جور صلاحتون است مصرف میکنه، ذی القربا هم عبارت از امامه. این سه تا چیزه. راجع به این که سهم الله، سهم النبی، روایات متعدد هست، صحاح و غیر صحاح توش هست که یکیش هم همین بود که خواندیم اخیراً، صحیحه ابن ابی نصر بود که خواندیم که ما کان لله فهو لرسوله و ما کان لرسوله فهو لنا. اینا این از نظر روایات صحاح خیلی صافه، منتها در مقابل اینا بعضی از روایات دیگه هست که اون را ما چه کار بکنیم. بله، در یه مطلبی اینا دارن میفرمان بر این که چیزی را که پیغمبر قبض میکنه یا امام قبض میکنه، قبل القبض مال مقامه. اگر قبل به قبض امام عصر نرسیده باشه، امام بعدی باید به امام بعدی بدن. ولی اگر قبض کردن، مثل همه چیزهایی که جهت مالکه، در مواردی که جهت مالکه، اگر یکی از افرادی که جهت به اون منطبقه اگر قبض کرد، اون جزء ملک شخصی میشه که منتقل میشه به ورثه. این اینجوری هست، مثل فرض کنیم زکات را مالک زکات جهت مثلا فقراست، یکی از فقرا اگر یه چیزی از باب زکات تملک کرد، بهرن مثل ملک شخصی میشه که بعد از فوتش میرسه به ورثه. حالا اجازه بدید ما عرض کنیم، اینا میگن به ورثه میرسه. بعد وقف، اگر مثلا یه چیزی وقف کردن برای اشخاص به طور کلی، منافع یه چیزی رو، یه بستانی رو وقف کردن، یه جایی رو، خب دادن به یکی از افراد موقوف علیهم، یه چیزی رو ملک شخصی میشه، منتقل میشه به ورثه. این را جواهر و مرحوم حاج عارضا و امثالینا این مطلب را مسلم و قطعی فرض کردن، میگن منتقل میشه به ورثه. ولی اگر قبض نشده باشه مال امام بعدی است از اینا. ولی به نظر ما این مطلب تمام نباشه، برای خاطر اینکه خود همین قبض شخص، قبض وکیل هم قبض شخصه، در همه جا وکلایی که قبض کردن قبض خود شخصه، و خود سهم امام را که دست وکلا بوده و سؤالم کردن، هیچ موقعی با اینکه خب قبض وکیل بوده، قبض شده، قبض موکل هست، معزال سهم امام را نمیدادن تقسیم بشه بین ورثه، با اینکه قبضم شده بوده، از دست وکلا هم آمده بوده، وکلا میدادن به دست اشخاص دیگه. همین که علی ابن ابی حمزه و اشباح اینا که پولهای حضرت رضا رو خوردن، حضرت از اونا مطالب بوده، نمی فرموده که ما چون یکی از وراث هستیم و از بابت ارث ما بدیم، نه، از باب حق الامامه حضرت مطالب بوده و اینها رو محکوم میدونسته از باب این که حق امامت رو چیز کردن. اونی که ما میدونیم عبارت از اینه که امیرالمومنین خب از آبایش ملکی داشته، خودش کشت میکرده، کار میکرده روی ملکش، خب بهرن املاکی داشته، اونا به ورثه منتقل میشه. ائمه دیگه هم همینجور، هدیه اگر کسی کرده هدایا رو رد نمیکردن، اونا ملک شخصی بوده، منتقل میشه به ورثه. اما اینا که دست وکلا بوده ولو اینا منتقل به ورثه نمیشده. و ائمم اگر یه چیزی رو به دست خودشون اگر می آمده به عنوان این که حالا ملک به قصد شخص تملک بکنند و بخوان اون مصارف شخصی خودشون انجام بدن، یه کارهایی رو اونا منتقل به ورثه میشه. ولی اما یه عده وجوهاتی پیش هست، از باب این که خب ولی امر اختیار وجوهات را داره، دست خودشون هست، اون باید به چیزهای بعد برسه. مثل الان آقایون مراجع دیگر اگر وجوهاتی به نامشون هست یا در اختیارشون هست، امثال اینا تملک شخصی اگر نکرده باشن، اونا مال منصب میرسه به چیز بعدی. و شاید احتمال میدم که مراد از این که صاحب جواهر و امثال جارزا اینام که میخوان بگن اگر قبض کرد، قبض به عنوان مصارف شخصی خودشون اگر قبض بکنن، میخوان برای از مصارف شخصی جزئیه، نه به عنوان حفظ ولایت یه چیزی مالی تعیین شده و در اختیار اینا هست و یا وکلاشون قبض کردن یا حتی به دست خودشون تو خونه خودشون هست به عنوان که این باید صرف ولایت بشه، اونا جزء املاکی نیست که بشه ارث برده بشه. این مرادشون همون است که برای یه چیزایی رو که برای مصارف شخصی از این ور میدارن، اونا تملک شخصی است و تقسیم میشه بین ورثه. بله دیگه اونا تعبیر شده، مراد آقایون هم باید اینجوری حمل کرد، نه هر چیزی که در قبض اوناست، بلا قبضهای موکلین و کلام در قبض اوناست، ولی قبض به عنوان قبض ولی مصرف یه چیزی رو مصرف کرده، مثل قبضی به که ولی اوقاف یه چیزی رو ولی وقف متولی وقف یه چیزی رو قبض کرده، اون قبض غیر از قبض موقوف علیهمه که یه چیزی رو قبض میکنن به عنوان این که خب مصارف بعد اینا چیز بکنن یکیشون قبض بکنن، مراد اینا همون مطلبه. خب چون دلیل بر چیه؟
قبض اگر قبض کرده باشه به اصطلاح اون چون کسا جواد اون رو باید که اگر قبض کرده باشه خود به عنوان منصب قبض.
نه اونو به عنوان منصب، این که قطعا صاحب جواهر نمیخواد بگی، اونم به طور مسلم، اونم خلافش هم از روایات بطلانش، هم سیره مستمره مسلم شیعه این بوده که به ائمه بعدی میدادن دست، همینا که دست وکلا بوده، نه همین نقضه. ما میگیم مطلب به این واضحی رو نمیشه فقیهی مثل صاحب جواهر یا فقیهی مثل حاج عارضه ملتزم بشن، اونا مرادشون این نیست که ما میخوایم بگیم، که نمیخوان اینا رو بخوان بگن همینا ملک شخصیه. خب منتها حالا ببینیم تو روایات، یکی از روایات صحیحه زکریا بن مالک جعفیه که ما اون رو صحیحه دونستیم، در اونجا هست که ما کان لله فهو لرسوله، اون وقت در صرف میخونه در چیز صرف میخونه فی سبیل الله. و بحث اینه که این را ما با این مطلبی که ما میگیم مال چیز رسوله و هر جا باید اختیارش با خودشه، هر چه خواست صرف میکنه. این چرا فی سبیل الله تعبیر شده؟ یه بیانی مرحوم آقای حاجی عارضا داره، ایشون میفرمایند که این بیان را در بحث وقت داره، اصلش رو در کتاب الصلاه ذکر کرده، اینجا هم اشاره کرده به اونجا. در کتاب الصلاه راجع به این که وقت استتار قرص یا ذهاب عمره، اونجا ایشون یه بیانی دارن. ایشون میفرمایند که ما اصل عدم تقیه که یکی از اصولی است، که اصول عقلایی است، که روایات را اگر شک بکنیم از باب تقیه بوده یا نه، ما باید بگیم نه این از باب تقیه نیست و عکس کنیم به روایت. این یه شرطی داره. ایشون میفرمایند که اگر ما نمیدانیم جو ارعاب بوده، جو وحشت بوده یا نه، و این حرف را نوشته، مطلب را گفته، روایت صادر شده، اونجا قانون عقلا این است که امضایی، حرفی یک کسی اگر بزنه او رو متبع میدونن، میگن این حجت است و از اینا. ولی اگر ما میدانیم این امضایی کرده، جو ارعاب و وحشت قلبش موافق با این امضا باشه یا مخالف امضا باشه، باید یه همچین امضایی رو بکنه. ولی ممکنه واقعا عقیدش هم موافق با این امضا باشه. قطع به این که خلاف واقع این امضا در کار نیست، محتمله که مطابق واقع باشه، ولی تحتم داره یه همچین امضایی رو باید بکنه روی حساب جوی که هست، جو ارعابی که نمیتونه مخالفت بکنه. اینجا اگر کسی اقراری بکنه، امضایی بکنه، این امضا، اقرار، امثالینا حجیتی نداره در جوی که یقینا جو ارعابه. اصل اغلایی بران نیست، جو مشکوک اصل اغلایی هست، نه مکتوب. بعد میفرمایند که چون مسئله نماز مهمترین مطلبی بوده، همه خلفا، قضات خلفا، سنی ها، علماشون، همشون استتار قرصی بودن عملا و قولا، نمی شده که ائمه از اول تا آخر در تمام 260 سال همه جا مبارزه بکنن بگن همه کار شما تخطئه کنه. این نمیشه. البته در مواردی هم جو غیر ارعاب هست، همیشه که خلوت هم که اینجور که نیست، پیش دو به دو با فلان اصحاب سر حرف زدن، اونا هم که چیز ارعاب نیست. ولی در طول مدت جو ارعاب بوده، پس قهرن ائمه یه جای موافقت کردن با سنی ها، یا قولن یا فعلن. و پس اگر یه روایتی صادر شد موافق اونها، علامت این نیست که حتما از باب اصل عدم تقیه. این مطلب اونجا دارن. پس قطع نظر از معارضه ما بین روایات، نفس خود روایت در چنین محیطی صادر شدن علامت برای چیز نیست، اعتبار نیست. ایشون می‌فرماید در اینجا هم این روایاتی که با خلفا ائمه طرف میشن، پیش خلفا مأمون را استثناء کنی، چون مأمون را میگن شیعه بوده، ولی حالا شیعه امام کاش اون یه حرف دیگریست، از اون خلافت هم میخواسته واگذار کنه، حالا روی مسائل سیاسی خودشون هر فکرهای چیزی که داشتن شیطانی یا هرچی. ولی خب حضرت پیش مأمون مطالب مربوط به تشیع را ایشون میزده، صریح مربوط به تشیع، ولی مأمون خلفا اونا، حضرت بخواد بگه ما چیز هستیم و شما با بطلان هستید و اینا، نمیشده تعبیر بشه. پس میفرمایند که اصل فلجمله تقیه بودن بعضی از روایات مربوط به مثلا ذوالقربا و امثالینا که بگن ما هستیم، اختصاص داره به ما ائمه، این اصل تقیه مسلمه. و در روایت زکریا ابن مالک کیفیت بیانی که آخر همچین خیلی مندمج بیان کردن که مطلب را، اما اون دو، اما سهام دیگه که آدم میگه چی میخوان زیل چیز کنن، بیان بکنن که مساکن ابن السبیل رو شما چی میخواید چی بگید، یه جور خیلی مجمل بیان میکنن. این میفرماین برای خاطر همین خودش دال بران که صاف نمیتونستن بیان کنن مطلب رو، خود شاهد برای تقیه است، منتها اهل اشخاص که قدری با چیز آشنا باشن به وضع ائمه پی میبرن حقیقت مطلب چیه، واقع قضیه چیه، ولی یه جوری بیان کردن که در محیطای معمولی متوجه نشن چی میخوان بگن. ایشون میخوان بفرمان پس این روایت اصل عدم تقیه در جاری نیست، میگیم از باب تقیه اینجوری بیان شده، توریه شده، و این توریه چجوره اینو ما بعد عرض میکنیم. حالا فکر میکنم روز چهارشنبه ما اگه تعطیل کنیم به یه جهتی بد نباشه، چون این روایات ذوالقربا آقای خویی ایشون میفرماین روایت صحیح السندی راجع به ذوالقربا نداریم، و به نظر ما هم روایت صحیح السند داریم و روایات خیلی جالب و مهم راجع به این موضوع هست، و این یه مقدار احتیاج به فحص داره. حالا ما شاید مهمانی چیزی آقایون هم شاید پیدا کنن این ایام، این نمیشه ناقص میمونه. حالا روز چهارشنبه بین تعطیلینه به عنوان عید که ایشون میخواستن در تعطیل باشه برای چیز.